أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على من اصخایی میکنم از خواهرهای که گرفتار ترافیک تهران و نمیدونم یک برنامه دیگه ما شدیم که اینجا شما معطل شدید، و خدا انشاءالله به خاطر این وقتی که شما صرف کردید بهترین حسنات دنیا و آخرت رو به همه شما عنایت بفرماید. بحث ما در 40 حدیث رسید به حدیث شماره 6. حدیث پنجم رو خونده بودیم، ششم هم خوندیم. آها خیلی خوب، چی دوباره بفرمایید؟ بسیار خوب. عرض کنم که یکی از آفات و بلاهایی که به لحاظ اخلاقی انسان گرفتارش میشه دنیاست و حب دنیا، که ما در بحث گذشته دنیا رو معنا کردیم و گفتیم که مراد از دنیا چیست و کدام دنیا مذموم است، کدام دنیا مذموم نیست، و گفتیم که دنیا اگر جنبه بلاغ داشته باشه نه تنها مذموم نیست بلکه خیلی هم پسندیده، اما میخواد جنبه اصالت پیدا بکنه، انسان نگاهش به دنیا نگاه اصالی باشه، خب مانع هست. اما آنچه که باعث میشه که انسان اسیر دنیا بشه چند مطلب: اول نشناختن دنیا و نشناختن هدف، به عبارت دیگه عدم معرفت. حالا عدم معرفت نسبت به خود انسان و ارزش خود انسان، هدف انسان و اون جایگاه هدف انسان، و نقش دنیا در این که انسان به اون هدف برسه. این کم معرفتی یا بی معرفتی عمده ترین مطلبی است که اینجا مانع راهه. اگه کسی مثلا فرض بفرمایید که یک جنس 100 تومانی رو 100,000 تومان بخره، خب میگن این معامله سفیهانه ای بود. اگه تکرار بشه دو بار سه بار پنج بار این کار انجام بده، این شخص دیگه میشه سفیه، حاکم شهر دیگه ایشون رو منع میکنه از اینکه بخواد در اموال خودش تصرف کنه، میگه ایشون حق تصرف در اموال خودش رو نداره. به عنوان یک فصیح، به عنوان یک سفیه. اولش من چی گفتم؟ سفیه گفتم. بله. به عنوان یک سفیه. آنچه که در دنیا اتفاق میفته در رابطه با ما در واقع همینه. ما دنیایی که مثلا فرض کن 100 تومن میارزه، 100,000 تومن براش حساب باز کردیم، و این به خاطر اینکه نشناختیم دنیا رو. این مثال رو من چند بار خدمتتون عرض کردم، این مثال واقع شده ها، یعنی اتفاق افتاده که بچه‌ای یک بستنی رو با یه سکه، همین سکه‌های طلا خریده بود، که مادرش ناراحت بود گریه می‌کرد، بهش گفتم چه گریه می‌کنی؟ گفت که بچه سکه رو برده داده یه بستنی گرفته آورده. خب بچه چون قدر سکه رو نمی‌دونست فکر میکرد یه معامله خوبی کرده، یه چیزی مثلا بی خودی رو داده، یک چیز شیرین و خوشمزه رو گرفته برای خودش. آنچه که در دنیا اتفاق میفته همینه که ما سکه که نه، سکه ها میدیم، به جاش بستنی که نه، یک چیز تلخ کشنده رو میگیریم. عمرمون که عزیزترین سرمایه انسان هست میدیم، مثلا فرض کن که به جاش غیبت میگیریم، به جاش عرض کنم که وقتمون رو صرف کارهای باطل میکنیم، حالا اگه گناه هم نباشه کارهای باطل میکنیم، یا نه صرف کارهای بیهوده کم ارزش میکنیم. مثلا فرض کن عمر میدیم پول میگیریم دیگه، بهترین صورتش اینه دیگه، در حالی که این یک ساعتی که مثلا صرف کرده کسی، فرض کن یه مقدار پول گرفته، اگر صرف آخرت میکرد میتونست بی نهایت درآمد داشته باشه. خلاص این که اشکال ما عمدتاً در همین نشناختن خودمون دنیا و هدفمونه و درست ارزش گذاری نکردن. اگه از ما بپرسن که انسان چقدر میارزه، من از خواهرم میپرسم ارزش انسان چقدره؟ چقدر؟ نفس انسان چقدر میارزه؟ بی نهایت. چرا؟ یه فرمایشی از خود مولا داریم که فرماید که لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها، بهای شما نیست مگر بهشت. تنها چیزی که میتونه قیمت انسان باشه بهشته. آگاه باشید خودتون رو کمتر از بهشت نفروشید. الا هشداره، الا فلا تبیعوها الا بها، نفس رو نفروشید مگر به بهشت. خب همه گیر کار همینجاست که ما اون نفس نفیس گران قیمت رو به کمتر از بهشت میفروشیم. تمام گیر اینجاست. شاید این حدیث باریدن براتون خونده باشم، از خود مولا داریم که من کانم همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه. هر کسی همه هم و غمش شکمش باشه، قیمتش چقدره؟ بنده مطبوع خودش، یعنی بی نهایت پست. از این برمیاد که انسان بی نهایت میارزد و گاهی خودش رو بی نهایت پست میفروشه. دو تا حدیث با هم جمع کنید. حدیث اول این بود که لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها، بهشت شما نیست، قیمت شما نیست، بهای شما نیست مگر بهشت. آگاه باشید خودتون رو کمتر از بهشت نفروشید. هر دام از خود مولا امیرالمومنین علیه السلام هست. حدیث دوم میفرماید من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه، کسی که همه وقت و هم و غمش رو صرف شکمش کنه، حالا شکم از باب مثال ها، قیمتش هم چقدره؟ به اندازه مطبوع خودش، یعنی بی نهایت ارزشش پایین میاد و بی ارزش میشه انسان. این نکته اول که علت عرض کنم اسیر شدن دنیا اینه که ما خودمون رو، هدفمون رو و دنیا رو نمیشناسیم، در نتیجه خودمون رو کم قیمت میذاریم رو خودمون و دنیا رو چی؟ زیاد قیمت میذاریم. دنیایی که قیمتش کمه زیاد قیمتش میذاریم، خودمون که قیمتمون زیاده کم میذاریم. مطلب حالا من یه حدیثی هم براتون میخونم از خود از حضرت علی علیه السلام است. فرماید که من کرمت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. خوندم این حدیث قبلا؟ خب تکرار کردم، پس کسی که خودش رو بشناسه، برای خودش ارزش قائل باشه، کرامت نفس داشته باشه، دنیا در نظرش چی میشه؟ خار میشه. اگر کسی کرامت نفس پیدا کرد، عزت نفس پیدا کرد، دنیا براش خار و خفیف و موهون میشه. من کرامت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. در وقت دیگر مفهوم از امام سجاد علیه السلام باشه فرمود من کرامت علیه نفسه حانت فی عینه، هیچ احواته. یه خواسته های خودش، شکمش و غیر شکمش براش پست میشه، کوچیک میشه. اگه ارزش خودشو فهمید که چقدر میارزه، دیگه اون نفس شریف رو به شهوت نمیفروشه. این مطلب اول، که مطلب مهمی بود که معرفت. حالا من همه بحثای معرفت رو هم عرض نکردم. مثلا فرض کنید که این که بدونیم که خداوند چه بخشایی رو ضمانت کرده، بدونیم که خداوند دنیا رو ضمانت کرده و آخرت رو به ما محول کرده، یه تقسیم کاریست دیگه. یه کارهای خدا بر ما واجب کرده، یه کار هم بر خودش مقرر کرده. کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش قانون قرار داده. آنچه که برای من و شما خداوند واجب کرده، همون تکالیف واجبه مثل نماز و روزه و چیزی از این قبیل. آنچه که بر خودش واجب کرده، روزی دادن به ما و تأمین دنیای ماست. ما از کنم که چون مطلب رو نمیدونیم، آنچه که وظیفه خداست، آنچه که کار خداست، ما میریم دنبالش. آنچه که کار خودمونه رهاش میکنیم. یه فرمایشی باز در حدیث داریم، هم از امام کاظم علیه السلام که دیروز میلادش بود، هم از یکی از ائمه علیهم السلام دیدم که فرماید لا یشغلن نک رزق مضمون عن عمل مفروض. روزی که خدا ضمانت کرده تو رو از وظایف واجبت باز ندارد. روزی رو بذار به عهده خدا، وظیفه خودتو خودت انجام بده. مطلب دوم بعد از این، این معرفت عرض کردم، من همه شاخه‌هاشو نگفتم. خودمون رو بشناسیم، دنیا رو بشناسیم، هدف رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم و اون چیزی که وظیفه خداست بذاریم وظیفه که نه خود خدا برای عهده خودش گرفته، بذاریم به عهده خدا. آن چیزی که وظیفه خودمون هست بذاریم به عهده خودمون. مطلب دومی که باعث میشه که انسان اسیر دنیا بشه، عدم ایمان به خدا و اعتماد به خداست. میدونیم که خدا ضمانت کرده، میدونیم که خداوند رزاقه، اما دلمون آرام نیست، باورمون باور محکمی نیست. در نتیجه میگیم گرچه خدا گفته منم خبر دارم، علمشو دارم، اما نه دلم آرام نیست، حتما باید کار کنم، حتما باید تلاش بکنم. تو مرحله اول نمیدونست که چه کاری به عهده اوست، چه کار به عهده خداست. تو مرحله دوم میدونه، اما چون ایمان ضعیفه، چون اون علم به قلب راه پیدا نکرده، در قلب جایگزین نشده، باز هم میره دنبال دنیا و اسیر دنیا میشه. مطلب سوم این که عرض کنم که گاهی چشم و همچشمی ها و مشاهده زرق و برق های دنیاست که ما رو اسیر دنیا میکنه. ما بعدا انشاءالله باز راجع به دنیا صحبت خواهیم کرد، باز راجع به دنیا در مناسبت های دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. حدیث بعدی که حدیث هفتم باشه، میفرماید که به سند المتصل الی محمد ابن یعقوب. سند متصل یعنی از خود امام شروع میشه تا به کلینی که محمد ابن یعقوب باشه میرسه. این مطلب قبلا هم گفته بودم، سندی که از امام شروع میشه تا به، یعنی از امام خمینی رحمت الله علیه شروع میشه تا محمد ابن یعقوب کلینی میرسه. عن علی ابن ابراهیم، همون علی ابن ابراهیم قمی است که صاحب تفسیر و از محدثین بزرگ ان محمد ابن عیسی که ثقه هست، ان یونس که باز ایشون هم ثقه هست، ان داوود ابن فرقد از اصحاب امام صادق علیه السلام و ثقه، حدیث صحیحه، سند حدیث تردید درش نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام القذب مفتاح کل شر. امام صادق علیه السلام فرمودن غضب کلید همه شرها و بدی هاست. روش بحث ما به این شکل بود که امام خمینی، نه امام، از امام تا امام، از امام خمینی تا کی؟ تا امام صادق. اون سند متصل از امام مؤلف کتاب اربعین حدیث، از اونجا شروع میشه تا محمد بن یعقوب کلینی که خب صاحب کافیه و این هم حدیث هم از کافی نقل شده. این حدیث رو امام از کافی نقل کرده، سند کافی هم میشه دیدید که سند صحیحی بود. ما راجع قبلا به سند حدیث و اجازه حدیث، نقل حدیث قبلا صحبت کرده بودیم. روش ما به این شکل بود که در هر مورد که بحث اخلاق مطرح میشد، ما یه بحثی راجع به اهمیت و ضرورت اون بحث مطرح میکردیم، بعد یک مفهوم شناسی مختصر، این مثلا فضیلت اخلاقی یا این رذیله اخلاقی مفهوم لغویش چیه، مفهوم اصطلاحیش چیه، چطور معنا کردن این مطلب رو، تعریف کردن، بعد هم آثار و ثمراتش، بعد هم راه‌های درمانش. این سیر بحث ما بود، درسته؟ اهمیت و ضرورت، مفهوم شناسی، اقسام اون بحث که هم به مفهوم شناسی مربوط میشه و آخرش هم راه‌های درمان اون رذیله اخلاقی که موضوع بحثمون هست. الان بحث غضبه. در اهمیت غضب آیات و روایات خیلی زیاده و این رو هم یه بار دیگه خدمت خواهر عرض کرده بودم، باز دوباره تکرار میکنم. اون چیزی به نظرم خیلی مهمه تو این کلاس این فرا گرفتن روش ها و شیوه بحثه، وگرنه خب محتوا و مطالب رو جای دیگه میشه پیدا کرد و فراوان هم هست. مثلا ما میخوایم راجع به اهمیت غضب یا هر رذیله اخلاقی دیگه صحبت کنیم، این اهمیت رو چطور ثابت میکنیم، از چه راههایی به معرفت میرسیم مطلبی رو ارائه میکنیم. خب یه راهش راه نقل آیات روایات، میگیم با توجه به این که امام صادق فرمودن که کلید هر بدی غضبه، پس غضب بحث مهمی است در اخلاق. اگر همه بدی ها یک کلید دارن، هم غضب، میارزه که انسان هر چی که لازمه وقت صرف کنه تا غضب رو بشناسه، راهای درمان غضب رو یاد بگیره که دچار غضب نشه و غضب او رو نابود نکنه. چون اگر اینجوری شد، وقتی انسان دچار خشم شد، در واقع همه بدی‌ها رو در نفس خودش ایجاد کرده. با کلید خشم انسان وارد چی میشه؟ همه بدی‌ها میشه. با کلید خشم انسان وارد همه شرور و بدی‌ها میشه. خب این راه نقله. به قرآن هم چه مراجعه میکنیم، میبینیم که بحث خشم و آثار خشم و عرض کنم که خطر خشم مورد توجه قرآن هم واقع شده. این یک راه برای اثبات اهمیت و ضرورت یک بحث. راه دوم راه علم و راه وجدان و تحقیق میدانی است. می‌خوایم ثابت کنیم که بحث غضب بحث مهمی است. خب ببینیم که چه بلاها که همین غضب در جامعه سر افراد و خانواده ها و اجتماع نمیاره. یک غضب باعث میشه که به خاطر خشم و عصبانیت دست به اسلحه ببره و مرتکب قتل بشه، دیگه هم تا آخر عمرش اسیر اون قتل، تازه این دنیاشه، آخرتش خیلی بدتر از دنیاشه. چرا این جنایت رو مرتکب شد، چون عصبانی شد، بر اثر خشم حرفی میگه که تا آخر عمرش ناراحته. یه تحقیق میدانی انجام بدیم ببینیم که خشم در جامعه چه کار میکنه، چه ضررها و پیامدهای غیر قابل جبرانی داره. اینم یک راه، راه علم به اصطلاح، راه مطالعه میدانی، راه حواس. راه سوم راه عقله. خب عقل انسان میگه که انسان باید به اون کمال شایسته خودش برسه و هر مانعی رو باید از سر راه برداره. با توجه به این که غضب بزرگترین مانع هست، انسان باید این غضب رو از سر راه خودش برداره تا به اون مقصدی که داره برسه. راه چهارم راه شهوده. اگر ما چشم دلمون باز می شد، هنگام عصبانیت اون حقیقت انسان عصبانی رو می دیدیم، می دیدیم انقدر وحشتناکه، انقدر عرض کنم تنفر آوره که انسان حالش به هم می خوره وقتی اون چهره رو می بینه. اینو چطور انسان می تونه ببینه؟ دلش روشن باشه. وقتی که انسان راه دلش باز باشه، چشم دلش باز باشه، هنگام غضب میبینه که این فرد شعله ور شده، داره میسوزه. در رابطه فرعون هم این مطلب داریم، البته اینا با هم منافات ندارن، راه با هم منافات ندارن. در رابطه داریم که خشم از شیطانه و هنگام خشم در واقع شیطان با انسان تماس میگیره. جنس شیطان از چیه؟ از آتشه. پس هنگام خشم انسان در واقع در حال سوختنه، که در روایت داریم که وقتی عصبانی هستید وضو بگیرید، معناش چیه؟ آتش با آب چی میشه؟ خاموش میشه دیگه. انسان با تماس با شیطان شعله ور شده. برای خاموش کردن این آب، برای خاموش کردن این آتش باید وضو گرفتین، آتش خشم خاموش بشه. منظورم اینه که اینم خودش یک راهی است، منتها این راه دیگه راه عمومی نیست، اینو نمیشه تعلیم داد. خود انسان میتونه درک بکنه، میتونه حقیقت خشم رو مشاهده بکنه، اما دیگه نمیتونه برای دیگران ترسیم بکنه. مثلا بهش بگن که خب نقاشیشو بکش، نمیتونه. خودش دیده، خودش کاملا درک کرده از طریق دل، اما قابل انتقال نیست. خب پس از چهار راه انسان میتونه معرفت رو به دست بیاره، حالا هر در هر زمینه که باشه. اونش که عزم کردم اینه، اینو خواهرها باید دقت داشته باشن، هر سوالی که از شما میپرسن، هر جا میخواید بحث کنید، فرق نمیکنه علوم تجربی باشه، علوم انسانی باشه، عرض کنم علوم غیبی باشه، غیر غیبی باشه، علوم تربیتی باشه، هر جا وقتی شما میخواید حرفی بزنید، ناچارید که از یکی از این چهار تا ابزاری که در انسان هست استفاده بکنید: عقل، حواس، دل، وحی. اینها ابزار شناخت انسانه، اینها ابزار معرفت انسانه که اگر توجه داشت هر سوال ازش پرسیدن فورا میره سراغ یکی از اینها. آیا میتونم روایتی در این زمینه بگم؟ آیه در این زمینه به ذهنم هست؟ عقلم چی میگه؟ علم چی میگه؟ و شهود چی میگه؟ کشف چی میگه؟ خیلی خب، ما ضمن این که چهارتا راه رو گفتیم، اشاره هم به اهمیت بحث غضب کردیم. غضب یک حالت نفسانیست. امام رحمت الله علیه خودشون تعریف نکردن، تعریفی رو از ابن مسکویه آوردن از کتاب طهارت الاعراقشون، که اعراق جمع عرق، عرق هم گرچه در قدیم ترجمه کردن رگ، ولی ترجمه دقیقش ژن هست، که ژن‌های انسان پاک باشه و پاک بشه، یا رگ‌های انسان پاک باشه، که ایشون تعریف کرده از این کتاب. بعد غضب رو اینجوری تعریف کرده: غضب در حقیقت عبارت است از حرکتی نفسانی که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود برای شهوت انتقام. پس وقتی این حرکت سخت شود آتش غضب را فروزان کند و برافروخته نماید و متمکن کند جوشش خون قلب را در آن و پر کند شریانها و دماغ را از یک دود تاریک مضطربی که واسطه آن حال عقل بد و ناچیز شود و کار او ضعیف شود. و مثل انسان در این هنگام چنانچه حکما گویند مثل قاری شود که در او آتش افروزند و پر گردد از شعله و محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشتعال آتش و به پا خیزد نفیر آن و بلند شود نایره و صدای آن از شدت اشتعال پس سخت شود. من که نفهمیدم چی گفت، نمیدونم شما فهمیدید. مختنق از اختناقه، یعنی حالت خفگی، یعنی خفگی، حالت خفگی. خب این تعریف حقیقت من که چیز به درد بخوری ازش نفهمیدم، خودمون تعریف میکنیم. غضب حالت نفسانی است که در انسان به خاطر شعله ور شدن آتش انتقام پیدا میشه که هرچه این عرض کنم شعله فروزانتر باشه خشم بیشتر خواهد شد و این آتش نفس انسان رو آلوده و بیمار خواهد کرد. این به نظر ما تعریف خوبی است. مثال زده ایشون که حالا مثالش خوبه، گفته که اگر شما در یک غاری که غار محدود دیگه آتش روشن کنید، فضای این غار با دود و عرض کنم که از بین رفتن اکسیژن و اون حرارتی که ایجاد میشه فضای خفقان باری میشه. وقتی در درون انسان آتش غضب که شعله ور میشه، نفس انسان محدود دیگه، در این محدوده، در این اتاق محدود نفس انسان چی روشن کردیم؟ آتش روشن کردیم، دود آتش. و خود اون از بین بردن اکسیژن که توسط آتش اکسیژن از بین میره یک حالت خفقانی در انسان ایجاد میکنه که اون نفس دیگه نفس سالمی نیست، اون نفس دیگه نفس انسانی نیست، از اون حالت انسانیت کلن انسان خارج میشه. مثالش مثال خوبیست و تعریف هم بودی من عرض کردم، اون تعریفی ما گفتیم بهتره. از اون تعریف چند تا نکته به دست میاد. نکته اول این که در واقع اصل مواد غضب در نفس انسان هست. ما گفتیم که شعله ور شدن اون حالت نفسانی، از بیرون چیزی اضافه نمیشه به نفس انسان. مواد غضب کجاست؟ در نفس انسانه. فقط یک جرقه، یک کبریتی اون مواد رو مشتعل میکنه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ پس نکته اول این شد که از این تعریفی ما ارائه کردیم این بود که غضب و خشم ریشه در درون، مواد اولیش تو درون انسان هست. یه اتفاق میفته، اون اتفاق باعث میشه که جرقه‌ای بشه که اون مواد آتشزا شعله ور بشه. البته خود همین هم یه بحث مفصلی میخواد که چطور میشه انسان عصبانی میشه. سه مرحله در واقع طی میشه تا یک حالت عصبانیت که منجر به بزه میشه در انسان به وجود بیاد. اگر یک ناهنجاری شما از یک شخص دید بر اثر عصبانیت، بدونید که سه مرحله طی شده. مرحله اول مرحله ایجاد کننده، مرحله دوم زمین ساز و مرحله سوم مرحله بروز دهنده. اون اولش تو نفس انسان هست، قوه غضبیه تو ذات انسان هست. اونایی که واسه زمین سازی میشه از خارج وارد میشه. مثلا فرض کنید که کسی که حالا تربیت انسانی و اسلامی درستی هم نداره به لحاظ ژنتیکی هم آدم عصبانی مزاجی است، یعنی زمینهای اولی تو ذاتش هست، این میره میخواد بره سر کار، فرض کن که تو خیابون تصادف میکنه، با اینکه مقصر طرف مقابل هست، اون میاد یقین رو میگیره، کتککاریش هم میکنه که تو چرا با ماشین من مالوندی مثلا، با حالان که خودش هم مقصر بوده، این هم زورش نمیرسه که از خودش دفاع بکنه، هم ماشینش خسارت دیده هم چی؟ کتک خورده. وقتی هم وارد اداره میشه خب دیر شد دیگه، اونجا هم توبیخ میشه، رئیس اداره هم توبیخش میکنه که چرا دیر اومدی، و احیانا حرفای هم بهش میگه که این بیشتر ناراحت میشه. وقتی میاد خونه، خانم هم چیه؟ که خبر نداره چال این چی گذشته برش، خانم هم مثلا قوز بالا قوز میشه، یه چیزی میگه، حرف خانم باعث میشه این از کوره در میره، شروع میکنه مثلا فحاشی کردن یا کتک کاری کردن، اینجا غضب آشکار میشه، در حالی که این غضب چیه؟ دو مرحله قبلو طی کرده، اون مرحله زمین، اون مرحله ایجاد کننده که گفتیم مرحله ژنتیکی بود و در زمینه خودش بود، مرحله زمین ساز که اون تصادف بود و برخورد رئیس اداره، این مرحله آخر مرحله بارز کننده بروز دهنده بود که اتفاق، و خانم میگه خب من چی گفتم، یه حرف، این همه عصبانیت، این همه سر و صدا، خب مثلا یه حرفی گفتم جواب منو میدادی دیگه، خبر نداره که این در واقع مرحله سومه، قبل از این مرحله دو مرحله دیگه گذشته. حالا این بحث دیگه بود که من اشاره کردم فقط بهش. خب پس این سوال مطرح میشه که خب چرا خداوند متعال تو ذات ما این مواد شعل آتشزا رو قرار داده که بخواد شعله ور بشه؟ نمیشد که انسان قوه غضبیه، میل به غضب نداشته باشه، این عرض کنم غضب تو ذات انسان نباشه؟ یعنی اشکال به عدل الهی میشه، اشکال به فعل خدا میشه، این آخر حکیمانه که بخواد در ذات انسان این مواد آتشزا وجود داشته باشه که بعد هم جرقه بیاد و آتش خشم شعله ور بشه؟ پاسو اینه که این میل به خودی خود خیلی خوبه، این قوه غضبی اگر نبود، روانشناسا ثابت کردن که اگه انسان سرشو که از زیر آب دیگه بالا نمیاد، علت این که انسان وقتی سر زیر آب میره بالا میاد چیه؟ عصبانی میشه، همین قوه غضبی اثر میذاره که انسان میاد بالا. اگه این قوه غضبی نبود دیگه نه جهاد بود، نه امر معروف نهی از منکر بود، نه دفاع از حق بود و زندگی اصلا تعطیل میشد. اصل این قوه مثل بقیه قوایی که در انسان هست بسیار شریف، بسیار مقدس باید باشه، منتها مطلب اینه که این قوه باید ارشاد بشه، باید هدایت بشه، باید کنترل و مهار بشه، مثل قوه شهویه. اگه قوه شهویه نبود انسان هرگز به کمال نمیرسید. اون کمالی که انسان داره که انسان از فرشته‌ها بالاتر میبره، همین وجود قوه شهویه در انسان هست. اگه این قوه نبود که انسان هنر نکرده بود، که علت کمال انسان وجود همون قوه شهویه هست، قوه غضبی هم همینطور. اگر این قوه نبود خیلی از امور زندگی انسان تعطیل میشد. پس این سوال، این اشکالی که ما کردیم وارد نبود که بگیم چه اصلا خداوند متعال این قوه رو در انسان قرار داده. من مجددا عذرخواهی میکنم از خواهر محترم، انشالله خداوند به ازای این زحمتی که شما افتادید، انتظاری که شما کشیدید، آنچه که خیر دین و دنیا و آخرت شماست به حق امام کاظم علیه السلام و امام کاظم علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام همین از سایه در نامه عمل شما انشاءالله خداوند متعال بنویسه و آنچه خیر دنیا و آخرت و دین شماست بهتون عنایت بفرماید. بقیه بحث قوه غضبی رو، راه های درمان غضب رو انشاءالله که بحث خیلی خوب و بحث مهمی است که راه، چون همه گرفتار هستن، انشاءالله بحث راه های درمان و قوه این غضب رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. خداوند دل های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما رو کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید،
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.